بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آل الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بحث داریم بود که آیا برای اینکه شخص مکره باشه شرط است که عاجز باشه از توریه یک، و عاجز باشه از غیر توریه دو یا نه. اگر کسی قادر باشه بر توریه و توریه نکنه، بگیم نه دیگه تو مکره نیستی، بیعت نافذه. یا اگر قادر باشه یه جوری خودش رو خلاص کنه به غیر توریه، ولی خودش رو خلاص کنه، توی قدرتی رو بندازه، کاری بکنه و خودش رو خلاص بکنه، میتواند و نکرد و بیکن، آیا الان بیعش نافذ است؟ بیعش نافذ نیست، بگوییم بیع شما نافذ است، شما قادر بودیم. تا اینطوری بهش بگیم، بگیم نه، به حال مکره بودی، تا داشتن برای تهدید میکردن، تا هم به خاطر اینکه این تهدید رو از سر خودت با کنی، گفتی به تو و معامله باطل. این دو تا احتمال. به اینجا رسیدیم که مرحوم شیخ رحمت الله علیه فعلا در مقام اینن که بگویند توریه و غیر توریه، تفسی از اینها شرط قدرت، تفسی از اینها شرط صدق اکراه نیست. همین که طرف دارن تهدید میکنن، این مکرهه و دیگه احکام مکره برای او جایش و معاملش نافذ نیست. ممکنه کسی بیاد مدعی بشه، بگوید شیخ پس به اینجا رسونه را جلسه قبل به این استدلال که فرمودن ما در مورد قدرت تفسی از توریه گفتیم شرط نیست، نکه گفتیم در قدرت تفسی به غیر توریه اونجا هم باید بگوییم شرط نیست، چون فرقی ندارد قدرت تفسی اون عنوان کلیش، اون جامعش مهمه، اون عنوان جامعش مهمه. اگر شما در مورد توریه گفتی قدرت تفسی شرط نیست، پس باید در مورد غیر توریه هم این رو بگید، چون فرقی ندارن. به هر حال هر دو یعنی بپیچانند، و پیچانیدن اگر لازم باشه در هر دو لازمه، اگر لازم نباشه در هر دو لازم نیست، چه توریه چه غیر توریه. و دعوا ان جریان حکم الاکراه مع القدرت على توریه تعبدیون. کسی بیاد بگوید که آقا نه، مسئله تعبدیه، چشی میگید مثل همان توریه و غیر توریه مثل همان؟ در مورد توریه دلیل داریم که اگر کسی قدرت بر توریه داشت و توریه نکرد، اکراه صرف میکنه. بحثی که آوردید، روایتی که اشاره کردید، بالا مسئله عمار رو مطرح کردید، مسئله طلاق رو مطرح کردید، اونجا بله ما میپذیریم با توجه به دلیل لفظی و اخبار، میپذیریم که قدرت بر توریه داشته باشد هم و توریه نکند، حکم اکراه جاریه. اما نه از این جهت که اکراه حقیقتا هست، بلکه اکراه حکمان هست، روایت نمیگه. خب وقتی شد مسئله تعبدی، پس ما در غیر مواردی که حقیقتا اکراه هست، در غیر از موارد دیگه میریم طبق قاعده کلی عمل میکنیم، میگوییم که در فرضی که شخص مکره باشد بیعش نافذ نیست، مکره نباشد بیعش نافذ هست، و شخصی که قادر بر توریه است مکره نیست حقیقتا، لکن به دلیل خواست شرعی بهش نافذ نیست. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که در مورد قدرت برتقصی به غیر طوریه چون دلیل خاص شرعی نداریم میگوییم این که حقیقتا مکره نیست. وقتی حقیقتا مکره نیست پس بیعش هم نافذ خواهد بود. شیخ میگه آقا این هم این دعوا کماتر این دعوا دعوایی که نمیشه پذیرو حرف ضعیفیه. چرا؟ چون معلوم شارع مقدس اصلا در پی این که عنوان اکراه و حکمان توسعه بده نیست. شارع هرچی از با همین موضوع اکراه داره کار میده. اون روایت امارم اگر نگاه بکنید بسر همین دیگه میگه چون مکره بودی اشکال نداره. نمیخواهد یه چیزی رو از غیر اکراه بچسباند حکمان به اکراه. از عدل این برداشت نمیشه و چنین تعبدی از شارع ما نمیبینیم. این چیزی که شما گفتید تعبد کور تعبد نیست چون تعبد. این تا اینجا. شیخ دوباره برمیگرد میگه لا تنقل انسان. حرف عوض میشه. که آجان ان وقوع الفعل عن الاکراه لا یتحقق الا مع العجز عن التفصی به غیر طوریه. اما من خود واقعیت اکراه که میخوام نگاه بکنم موضوع اکراه حقیقت اکراه میخوام ببینم میبینم که برای اینکه اکراه محقق بشه باید شخص عاجز باشه از اینکه بتونه خودش نجات بده. کسی که میتواند یه زنگ بزنه بیان خلاصش بکنن، یه فریاد بکشه بریزن خلاصش بکنن و زحمت اینو به خودش نمیگه زود میگه به تو، اصلا به این نمیگن شما مکرهی. چرا؟ چرا نمیگن؟ بگه خب من عرف رو تحلیل بکنم. ببین تو خودت برمانه یک فرد از عرف به این آدم تنبل که تقی به توقی میخوره با یه دونه به تو گفتن خواهد خودش خلاص بکنه تو به این مکره میگی؟ تو هم نمیگی؟ چرا؟ یه هم ببین لأنه یعتبرو فی ان یکونت دهای علی و خوف اترت به ضرر المتوعد بهی علتر معتبره در اکراه اینه که این بند خدا اگر داره به تو میگه چون میترزه اون آسیبی که دارن تهدیدش میکنن اگر به تو نگه به سرش میارن از اون میترزه رضا میگوید به تو. خب وما علا قدرت علا تفسی کسی که میتونه یه زنگ بزنه و خودشو خلاص بکنه لا یکون و ضرر رو مترتبن علا ترکن بکره علی. اینجا نمیگن که آجان تو اگر خونه رو نفروشی مثلا چشمتو پر میکنی. ایشون اگر چشمش پر بشه این ناشی از خونه نفروختن نیست، بلکه ناشی از اینه که خونه رو نفروخت اون زنگرم نزد اون جیغرم نکشید. چون جیغ نکشید و به اطور نگفت تشکر کردن. پس اگر به اطور بگوید با این به اطور گفتن تا این نیست که فقط داره با این به اطور گفتن ضرر رو داره از خودش دفع میکنه. ایشون میتوانست بدون اینکه به اطور بگوید باز هم ضرر رو از خودش دفع میکنه. رضا خوفی هم براش نبود. حتی مرموشی بحث سر خوف نبردن ها، ولی خب رو کلیت بحث این میشه. ایشون میخواستن روی کلمه ضرر بردن. اما ضرر مترتب است بر دو تا کار با هم. اینی که ایشان هم به اتو نگوید و هم جیغ نکشه. فدفع الضرر یحصل بعد الامر. خب این که کور نشه راهش اینه که یا من فعل مکره علی یا به اتو بگه و تفصی که جیغ بکشه. طبعا مختار فی کل منهما. هر دو رو میتونه انجام بده. ولا یستر کل منهما الا باختیاره. خب هر کدوم خودش گزینش بکنه با تیب نفسش عملا داره گزینش میکنه، نه اینکه خوف ضرر داره. میگم لفظ خوف رو نگفتن اما همین باختیاره اینکه خوف نیست. تو تیب نفس داری، تویی که داری به هر حال جیغ نمیکشی به تو رو برمیگزینی، تو این به تو گفتن تیب نفس داری. من تو به تو رو به تیب نفس میگی چون میتونستی جیغ بکشی. فلا اکراه بس اکراه نیم. ولیست تفصی من از ضرر احد فرده یل مکره علی. اومد این مسئله تفصی از ضرر یکی از دو فرده مکره علی نیست. بله گاهی اوقات با آدم اینطوری میگن، میگن که ما تو رو کور خواهیم کرد مگر اینکه یا خونه تو بفروشی یا ماشین تو، یا خونه تو بفروشی یا مقادات اجاره بدیم مثلا. و مانند اینها چند گزینه واسش میذارن. میگن یکی از این کار رو باید بکنیم، یا خونه تو بفروش یا ماشین تو بفروش به ما که تو رو زنده نگه داریم تو سالم نگه داریم. این بند خدا مکره. چرا؟ چون هر کدوم از این دو کارو بکنه تیبه نفس نداره. بخواد میگه جانش رو نجات بدهد، میگوید خونم رو فروختم، یا میگوید ماشین رو فروختم، یک شو میده.
خب
اما کسی که میگوید که انهو کسی که بهش گفته شده باشد یا جیغ بکش یا خونه رو بفروش، اون اینطوری نمیگن، اون میگن خونه رو بفروش، ولی این واسهش این دوتا گزینه هست که یا جیغ بکشه یا خونه رو بفروشه. خب این میگوید به تو خونه رو میفروشه، این معلوم شد که خودش تیبه نفس و فروش خونه داره. کما لو اکره و علا احد الامرین حیث یقع کل من مماهین از المکرهن علی، اگر بهش گفتن یکی از این دو کار رو بکن، هر کدوم بکنه مکرهه، چه خونش رو بفروشه چه ماشینش رو، اونجا مکرهه. به خلاف ما نحنفی، چرا؟ لان الفعل المتخصص به جیغ کشیدن مسقط عن المکره علی لا بدل له، جیغ کشیدن این رو از اون حالت کراهت بر فروش در میاره، بدلش نیست. وقتی جیغ میکشه میان به حال همسایه‌ها کمکش میکنن، مکره دفع میشه شرطش و ایشون دیگه از آسیب محفوظ میمانن. پس این مسقط بدن نیست و لذا لا تجری علیه احکام المکره علیه اجماعا، لذا احکام المکره علیه اجماعا اینجا جایی نیست. اگه مثلا اون کاری که میخوان او رو وادار بکنن یک کار حرامی باشه، او رو بخوان به یک کار حرامی وادار بکنن، بگن که آقا یا باید شرب خمر بکنیم مثلا، یا باید عرض کنم که جیغ بکشی خود رو نجات بدید، میگم اونا نمیگن ها، ولی عملا صحنه اینه که یا شرب خمر بکنه یا جیغ بکشه و نجات پیدا بکنه. ایشون اگر گفت خب ما وادارمون کردن شرب خمر بکنیم و با یک جیغ کشیدن خودش رو خلاص نکرد، این معصیت کرده، اون قوت اخروی هم داره. حالا ما یه مورد اینطوری گفتیم احکام المکره علیه، ایشون یه مثال دیگه داره میگه شیخ برای احکام المکره علیه، میفهمد فلا یفسد اذا کان عقدا، نتیجه اینه که پس اگر اون کاری که ایشون انجام داده عقد بوده او فاسد نیست. احکام مکره یکشم همینه دیگه، برطرف شدن حرمت، حرمت تکلیفی یکشه، و یکی همی که عقدش فاسده، اینجا عقدش دیگه فاسد نیست، اینجا او رو الزام میکنن، میگن شما خونت رو فروختی، میتونست خود رو نجات بدی، با جیغ کشیدن نکردی، خونت رو با تیبه نفس فروختی، لذا عقد براش لازم منافذ میدانم. و ما ذکرنا و اینکان جاریان به تاوریان، فرمان از این بر باید بگوییم، باید اینطوری بگیم، بگیم که آقا شخصی که قادر بر تفسیست مکره نیست مطلقا، چه با طوریه چه با غیر طوریه. شارع آمده است گفته شما جایی که میخوان اکراهت بکنن و راه طوریه داری میتونی طوریه نکنی، یعنی از اون وقت شما باید تعبد شارع و داخل ماجرا بکنید. بفرمایید که بله ما متعبد به شارع هستیم، میگوییم که شخص قادر بر تفسی مکره نیست مطلقا، اما اگر قادر بود با توریه تفسی بکنه شارع ازش توریه رو نخواسته و ایدم نیست شارع چون این کاری رو بکنه، و به هر حال یه فایده خاصی هم در توریه کردن اینجا نیست، فقط بحث نیت دیگه. و ما ذکرنا و این کان جاریات توریه، این در توریه هم جاریه، الا ان شاره رخص فی ترک توریه، خود توریه کردن یه زحمت، یه شاره گفت آه نمیخواد شما توریه بکنید، حالا چه مصلحتی دیده؟ خواسته آسان بگیره بر بندگان، امکانی خواسته بندگان زیاد با مسئله توریه اونس نگیرن، نباشه باش دروغ اون بار نیان، احتمال داره، برای یه احتمالاتی هست شاره مصلحت دیده و توریه رو لازم ندانسته. خب بعد عدم امکان تفسی به وجه آخر، خب در حالتی که تفسی دیگری نتونه بکنه، تنها تفسی توریه باشه، شعار گفته شما توریه لازم نیست میکنه. لما ذکرنا، پس در حقیقت اینجا شیخ پذیروف، شیخ پذیروف که ما یه فردی داریم که این واقعا مکره نیست، اما شعار او را داخل در حکم مکره کرده، شعار هم تو شیخ عوض شد از اون حرف قبل. لما ذکرنا میگه شارع که این کارو کرده، من ظهور نصوص الکتابا و بعد حملها علی صورت العجز عن التوریه، خب ادله که گفتیم و بعید شعار مقدس این باید که گفته، ما بیاییم اینا رو هم بکنیم که منظورش فرض عجز از توریه بوده. صحبت کردیم که نه، ظاهر ادله اینه که شعار برای قادر بر توریه و عجز از توریه به هر دو اجازه میدهد که کاری رو بکنن و بر اونها لازم نیاید، مثل اینکه کفر بگویند ولی مرتد نشوند که ماجرای عمار توضیح شده. ما ان العجز عنها لو كان معتبرا لاشير اليها في تلك الاخبار الكثيره المجاوزه للحد كاذبا عند الخوف والاكراه. فهمت که اگر عجز معتبر بود حتما در روایت بهش اشاره میشد. این همه روایت داریم و فرمودن آقا قسم دروغ بخور. خب حضرت یاد ندادن در مقام بیانم بودن، یاد ندادن که آقا مثلا قسم دروغ اینطوری بخور، فرمودن قسم دروغ بخور خلاص شد. خصوصا فی قصت عمار و عبوهی که روایتش هم گفتیم، حیث اکره و علن کف و ابا عبوه و قتلا و از هر لهم عمار ما ارادو تجا ابا کین الى رسول الله صلی الله علیه و آله فنزلت الآیه من کفر بالله من بعد ایمانه، که اینا برحال محکومن الا اینا استسلامشان الا من اکره و قلبه و مطمئن بالایمان، مگر کسانی که در مقام تقیه باشن اکراه بشن اما قلبشون ایمان رو پذیرفته باشه و قلبشون اطمینان داشته باشه به ایمان. خیلی تعبیر زیبایی است، مطمئن بالایمان و قلبشون اطمینان به ایمان داشته باشه که اینها استثناء خوردن. حالا توضیحش رو دادیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ان عاد عليك فعد ولم ينبه على التوريه. حضرت اصلا توریه رو به عمار یاد ندادن. فان التنبيه في المقام. ممکنه کسی بگوید که آقا جان واجب نبود پیغمبر یاد بدن، چرا پیغمبر باید به عمار توضیح؟ خب ایشون مثلا نمیدونسته. خب واجب نیست، لفظ یاد دادن بر پیغمبر واجب نیست، بر عمار توریه واجب بوده، ولی خب شاید چون جاهل بوده معذور بوده، به عنوان جهل معذور بوده، ولی لفظ توریه کردن واجب است. و اینو بگیم اون بر پیغمبر واجب نیست و به عمار یاد بده. شیخ میفرماید که بله و الزم یکن واجب، گرچه واجب نیست. خود این جای تأمل داره که آیا واقعا بر رسول الله واجب نیست وقتی کسی جاهل او رو تعلیم بکنه یا نه. مسئله تعلیم جاهل خودش محل بحثه که آیا واجب است یا واجب نیست. حالا ما بگوییم واجب نیست، بحثش میشه خیلی مفصل مطرح کرد، بحث مفصلی میشه مطرح کرد، ولی حالا ما اغماض بکنیم ازش بچیم. الا انه لا شک فی رجحانه، ما درست واجب شرعی نیست اما اقلش اونه که تعلیم مستحب، تعلیم جاهل مستحب بشه، بماند که واقعا داریم ما از آن فقها واجب میدونن تعلیم جاهل رو، با شرایط هم مرحنه از منکر واجب هم میدونن. حالا یه نقطه هم میشه گفت که ممکنه برحال فضاها هم متفاوت باشه، این اگر برای مردم عادی هم تعلیم جاهل واجب نباشه، برای رسول الله مبعوث شدن جهت تبلیغ و تعلیم احکام مسئله فرق میکنه. ایشون اصلا مبعوث شدن که بیان و یعلم هم کارشون یک کتاب حکمت رو تعلیم بکنن، لذا بر ایشون مسئله ممکنه با بقیه حتی فاوت هم داشته باشه. حالا الا انه لا شک کسی رجحانه، اگر هم واجب نباشه مستحب بوده، خصوصا من النبی صلی الله علیه و آله به اعتبار شفقتی علی عمار به علمهی به کراهت تکلم عمار به الفاظ الکفر، یعنی علمهی به کراهت عمار به تکلمهی به الفاظ کف من دون توضیح کما لا یخفا. همون چیزی که دیروز توضیح دادیم، رسول الله میدید عمار چقدر داره فشار میکشه از اینکه الفاظ کف رو به زبون بیاره، ولی به جای اینکه بهش توریه یاد بدن که این فشار روانی کمتر بکشه، دلشو قرص کردن که آقا جان برو دروغ بگو، برو دروغ بگو خورده خلاص، مثلا دلشو قرص کردن. خب این نشون بده که توریه واجب خاضر. مرحوم شیخ رحمت الله علیه بحث دارن دقیق ترش میکنه، فرمان که این نیست که ما اومدیم و مسئله اکراه رو بین موضوع حکمش فاصله انداختیم، گفتیم که قادر بر توریه مکره است، بچه مکره نیست ولی موضوعا، اما احکام مکره رو داره و شعر مقدس از اون طوریه نخواسته. نه اینطوری نیست، بلکه اگر کسی دقت بکنه متوجه می شود که قادر بر طوریه مکره است موضوعا و قادر بر غیر طوریه مکره نیست موضوعا، و احکام باز حول موضوع اکراه می گرد. موضوع اکراه محفوظ جایگاهش، ازش تخطی نکردیم، توسعه ندادیم، نه خود همین موضوع مکرم و معیار قرار بدیم. اینو باید خوب بفهمیم، پشت سرش حکمم بیان. آقا قادر بر طوریه مکره هست، مثل عاجز از طوریه. چرا؟ چرا باید به خاطر اینکه طوریه یک امر قلبیه و فرض این است که جناب مکره قرار نیست بفهمه که این داره طوریه میکنه یا طوریه نمیکنه. جناب مکره قراره این رو نفهم. خب معیار در اکراه چیه؟ معیار در اکراه اینه که اگه من این کاری که ایشون میگه این خواسته ایشون رو نکنم، من مکره آسیب میبینم. این این که من الان نیتم چی باشه تأثیری در مطلب ندارم. او که نیت من رو نمیداند، میبیند که من این چیزی که من رو نجات میدهد این به زبان آوردن این الفاظ، این رو بگویم به ایتو داری، این من رو نجات. پس ملازمه بین این که من اگر خواسته او رو انجام ندهم و این بلا به سر من خواهد آمد، نشان میدهد که نیت شما تأثیری در صدق اکراه ندارد. شما به هر حال مکرهید، به هر نیتی اون لفظ رو بگویید نجات پیدا میکنید. اگر اون لفظ رو کلن نگفتید نجات پیدا نمی کنید و اون آسیب سراغ شما می آید. به خلاف مسئله تفصیل غیر طوریه که اونجا می خواهید جیغ بکشید، اونجا چون می خواهید جیغ بکشید، فرضم اینه که اگه جیغ بکشید همسایی ها می ریزن و جیغ کشیدن مطمئنن شما رو خلاص میکنه و جیغ کشیدن همان و فرار کردن ایشون همان و نجات شما همان. اونجا نجات پیدا کردن شما با جیغ کشیدن ارتباط داره. نجات پیدا خواهید کرد اگر جیغ کشید، نجات پیدا نخواهید کرد اگر جیغ نکشید. پس تفاوت داره. توریه کردن یا نکردن اثری نداشت، اما اون اثر داره. پس اگر در جایی شما می توانید با جیغ کشیدن نجات پیدا بکنید، پس اصلا مکره نیستید. اونجا باید جیغ بکشید تا خلاص بشید و مکره نیستید. وگر نکشید احکام مکره رو ندارید، معاملات نافذه و باید چیزی که فروختید رو تحویل بدید. اینا رو باید در نظر بگیریم. اون وقت ببینیم حالا خود عرف این نکته ظریفی که در نظر بگیره، میبینه اصلا صدق اکراه در مورد قادر بر طوریه و قادر بر غیر طوریه ملاکش عوض میشه. قادر بر طوریه مکره از موضوعا، چون با طوریه یا بدون طوریه اگر این کار را نکند خب آسیب هست، اگر این کار را بکنه نجات پیدا میکنه. اما قادر به غیر طوریه اینطوری نیست. قادر به غیر طوریه اگر اون غیر طوریه مثل جیغ کشیدن و انجام داد نجات پیدا میکنه، اگر انجام نداد نجات پیدا نمیکنه و بلا به سرش میاد و مسئله اون فروختن دیگه در اختیارشه، با طیب نفسشه. شاهدش هم بخوایم بگیریم، حالا فرض میکنم این قدرش خود شیخ هم گفته. خب ببینید اگر قرار باشه ما جیغ بکشیم ولی با جیغ کشیدن نجات پیدا نکنیم، حالا که جیغ کشیدیم اون بند خدا آسیب جدی تر به ما بزن، اینجا چی میگن؟ میگن شما هنوز مکرهی، شما قادر نیست به تفسی. میگه جیغ کشیدم که تفسی نشد. از اون ورش اگر فرض بکنیم که اون مخاطب نیت منو میتونه بخونه، اگر اون مخاطب نیت منو میخونه و طوریه که اگر بفهمد من گفتم به اتو حدیقتی، از حدیقه کتابم رو قصد کردم نه باغم رو، به من آسیب میزنه. ولی اگر از حدیقه واقعا باغ رو قصد کرده باشم به من آسیب نمیزنه. خب اینجا عرف چی میگن؟ عرف میگن آقا این بند خدا که حالا نیت خانی بلده، شما با توریه کردن نجات پیدا نمی کنید ها. توریه کردن شما رو نجات نمیده. حتما از حدیقه بیا باید توریه نکن. اینو با آدم توصیه میکنم. ولكن الاولى ان يفرق بين امكان التفصي بالتوريه و امكاني بغيرها. میگه از راه تعبد به شارع وارد نشید. بیایم از همون موضوع اکراه وارد بشیم و موضوع اکراه رو حفظ بکنیم. بین امکان تفصی بالتوريه و امکاني بغيرها. به تحقق الموضوع فی الاول دون الثانی. بگوییم که در پرده اینکه قدرت بر توریه داشته باشد باز ایشون مکره است، اما اگر قدرت بر غیر توریه داشته باشه مکره نیست. لان الاصحاب فاق الشیخ فی المقصود ذکروا من شروط تحقق الاکراه ان یعلم او یظن المکرهو انه لو امتنع مما اکره علی لوقع فیما توعد علی. خب اینو خیلی از علما گفتن، باید شخص مکره گمان داشته باشه، گمان که قابل توجهه. تو این جور موارد احیانا 51% هم قابل توجهه با توجه به اهمیت مسئله، یا علم داشته باشه به اینکه اگر امتناع بکنه از اون کار اکراهی مثل فروختن، لوقع فی ما توعد علی، بلایی که تهدید میکنن سرش میاد. و معلوم ان المراد ليس امتناعه عنه في الواقع ولا مع اعتقاد المكره عدم الامتناع. معلومه که مراد آقایون از امتناع این نیست که در واقع امتناع کنه و باغ رو نفروشه، در جایی که شخص مکره احساس میکنه که ایشون امتناع نکرده و حرف گوش کرده. مکره اگر احساس کنه ایشون حرف گوش کرده و گفته به تو حدیقتی باغ رو فروخته، دیگه بلا رو سرش نمیاره. میگه ها باغ رو فروختی پاشو برو. با واقعی که او اصلا واقعا نمیدونه، او میگه ها ایشون گفت به تو حدیقتی، فکر میکنه که باغ رو فروخته، رهاش میکنه. با اینکه ایشون در واقع امتناع کرد، باغ رو نفروخت، کتابش رو به نام حدیقه فروخت نه باغ رو، اما با اینکه امتناع کرده بلا به سرش نمیاد. بعد المعیاتی وقوع الضرر اعتقاد المکره لامتناع المکره. اینه که اگر شخص مکره چی فرض بکنه؟ مکره اگر احساس بکنه این شخص مکره کاری که اون میخواد رو نکرده، آسیب بهش میزن. معیاتی و هذا المعنا یستق مع امکان توریه. در فرض اینکه توریه ممکن باشد، این معنا هم صدق میکنه. توریه ممکنه، ایشون صدق میکنه که آه حرف گوش کرد، دستش درد نکنه و رهاش میکنه. ولی از دو قمع تمکم نتفصی به غیره، اما اگر اومدیم به جیغ و داد راه انداخت، خب در صورتی که میتوانست جیغ و داد راه بندازه، دیگه نمیگن آقا جان شما که آسیب تو را تهدید میکرد، میگن آسیبی تو را تهدید نمیکرد، جیغ میکشیدی همسایه ها میریختن، آسیب تو را تهدید نمیکرد. لان المفروض تمکنه من الامتناع مع اطلاع المکره علی، مکره علی ببخشید، مکره علیه متعلق به اطلاع، متعلق به مکره نیستا، یعنی ما اطلاع المکره بلگور علیه مخوره به اطلاع. ما شخص مکره ولو ببینه این داره جیغ میکشه، اما چون تو بخواد خطری تهدید کنه همسایه میریزن و فرا میکنن. جایی که شخص مکره علارغم این که مطلع شد ایشون خونه رو نفروخ، باغ رو نفروخ، با اینکه میبینه نمیفروشه اما نمیتونه آسیب بزنه، چون تو میتونی جیغ بکشی، اینجا دیگه ضرری تو رو آسیبی تو رو تهدید نمی کنه و عدم وقوع ضرر علیه ضرری تو رو تهدید نمی کنه. او با اینکه دید لأن المفروض تمکنه من الامتناع و عدم وقوع ضرر، عدم عطف میشه به جای تمکن، و عدم وقوع ضرر علیه ضرری برای اون واقع نمیشه، حتی او میدانه ولی خب کاری نمیتونه بکنه، فرار میکنه، منم جیغ میکشم. خب والحاصل البته برعکس، یعنی من جیغ میکشم او فرار. والحاصل ان التلازم بين امتناعه ووقوع الضرر الذي هو المعتبر في صدق الاكراه موجود مع التمكن بالتوريه لا مع التمكن بغيرها. نکته مهم اینه که آقا کی ضرر واقع می شود؟ جایی که ایشون امتناع بکنه، ایشون حرف طرف رو گوش نکنه ضرر واقع میشه. در اینکه ایشون حرف ضرر رو گوش نکنه نیتش دخیل نیست، اعتقاد مکره دخیله. پس توریه نقشی نداره تو مسئله. ففهم چیزی که به نظر ما میرسه این که ففهم اشاره به اشکالی نباشه و نکته ظریف خودش رو مرحوم شیخ رحمت الله علیه میخوان بگن که با این ابعادی که توضیح دادیم انشاءالله مطلوب شیخ منتقل شده باشه. از اینجا به بعد شیخ رحمت الله علیه دوباره حرفشون عوض میشه، این نکته دیگری رو دارن میگن. میفرمایند که آقا مسئله اکراه در احکام تکلیفی و مسئله عقوبت اخروی و مسئله احکام وضعی و صحت عقد مکره یا فساد عقد مکره اینا راهشون از هم جداست. ثم انما ذکرنا من اعتبار الاجزان التفصی انما هو فی الاکراه المصوغ للمحرمات. این که گفتیم شخص باید بتواند از مشکلی که داره تفصی بکنه، این در جایی که میخواد به کار حرام رو مرتکب بشه اونجا باید عاجز باشه. کسی حال نداره یه جیغی بکشه، اینا دارن وادارش میکنن به شرب خم. یه جیغ بکشه میان مکره رو دور میکنن، بهشون شرب خم نمیکنن. اینجا بگه که من حال ندارم فریاد بکشم، شرب خم میکنم، این جایز نیست. و منادهو هود توقف و دفع ضرر المکره الارتکاب المکره علی، طوریه که برای اینکه مکرهی که داره به اون ضرر میدنه و آسیب میدنه میخواد بکشه، نابودش بکنه، چلاقش بکنه، کورش بکنه، آبروش ببره، خونش آتش بزنه، ضرر این به اینه که تنها راهش اینه که بیاد شرب خمر کنه. و ایشون اگر تنها راهش این بود بعد مصوغ داره برای محرمات، اما اگر تنها راهش این نبود میتونه فریاد بکشه که کار به شرب خمر منتهی نشه، اینجا ندیگه باید فریاد بکشه. و اما الاکراه و رافع و لعثر المعاملات فالظاهر ان المناط فی عدم و طیب نفس بالمعامله. اما در اثر معاملات معیار اینه که طیب نفس با معامله نداشته باشه. اینجا میتونیم بگیم نه خیر، چون که من فریاد نمیکشم ولی خب دوست ندارم اینو بفروشم به خاطر اینکه چلاق نشم، کور نشم، کشته نشم، مشکلی واسه خودم اطرافیانم پیش نیاد، دارم اینو میفروشم. میگم آقا جان من مثلا باغم رو فروختم از روی طیب نفس نیست، برای اینکه خلاص بشم از دست این آسیبی که میخوان بهم بزنن. خب این باشه قد یتحقق مع امکان تفصی، ممکنه امکان تفصی هست ولی باز عدم طیب نفس هم ما داریم. عدم تیب محقق میشه با اینکه امکان تفصی هست. خب اینجا معامله باطله. مثلا من کان قائدا فی مکان خاصا خالا عن الغیر متفرقا لعبادت او مطالعت. یک کسی یه جایی برقرار تو یک مکان خلوتی با فراغت نشسته میخواد ذکر بگه یا مطالعه بکنه، یک برقرار مکرهی پیدا میشه، یه از آدمی پیدا میشه، شیادی چیزی پیدا میشه، جا اهو من فکره و علا بیت شیئ مما عنده، یه آدمی پیدا میشه زورگویی، میاد و او رو اکرام میکنه که شما باید مثلا یه چیزی که داری از انوارت رو به من بفروشید. و ها و فی هازل حال غیر قادر علا دفع ضرره، او هم در این حالت قدرت بر دفع ضرر نداره، خودش نمیتونه شر اینو کم کنه، زورش به این نمیرسه. از طرفی هوا کار حل للخروج عن ذلك المكان، علاقه ای هم نداره از اینجا بیاد بیرون، حالش نداره، اینجا حسش گرفته. به هر حال سال یه بار طرف هوس قرآن و ذکر و اینا میکنه، این یه بارم این بنده خدا پیدا شده، اصلا نمیخواد از این مکان بیاد بیرون، حال خوبی داره. بله لب خرج کان له فی الخارج خدم و یکفونه شر المکره، و اگه بیرون بیاد یه جیغی بکشه یا بیاد بیرون می تواند افرادی رو پیدا بکنه، خادمهایی دارد که اون خادمها شر این مکروه رو دفع میکنند. فاز ظاهر است قول اکراه انسان، اینجا طرف می تواند بگوید که آقا من نمیخوام بیام بیرون، حیف اینها رو نمیخوام از دست بدم. یه بعتوی دروغی میگیم، یه بعتو با کراهت و عدم اطیع به نفس میگیم، اینو رد میکنه میره پی کار خودش، پشت سرش هم باز باغ و تحویل نمیدیم، مبیع و تحویلش نمیدیم. شیخ میگه اشکال نداره، اینجا مکره هستید شما به معنا عدم اطیع به نفس طلب با از ذلک الشیء، اگه اون چیزو بفروشید اطیع به نفس نداری. بله، به خلاف من کان خدمه حاضرین عنده و توقف دفع و ضرر اکراه شخص علا امر خدمه به دفعی و ترده. اما گاهی اوقات نه، ایشون سختش بود، عرض کنم که حالا من مسئله جیغ کشیدن اونجا گفتم، طوری که جیغم نمیتونه بکشه، تو مسجده بخواد جیغ بکشه آبروش میره، حال نداره. آره اینطوری شما فرض بکن، اما اگر طوری که نه میتونه به راحتی جیغ بکشه بدون اینکه از اون مکان بیاد بیرون. مشکلش این بود که از این مکان کنده نمیشد، دلش نمیومد از این مکان کنده بشه. خب ولی خب بدون اینکه از این مکان کنده بشه یه اشاره میکنه، یه فریادی چیزی، به راحتی اطرافیان میان و اون مکره رو دفع میکنن. اینشون هم باغ رو نمیفروشه، هم از اون که از اون مکان بیرون نمیان. خب اینجا اگر اومدیم و اون اشاره رو نکرد، ایشون خب مکره نیست. اومدیم اگر باغ رو فروخت معامله درسته. فان هذا لا يتحقق في حق الاكراه و يكذب لو علم الدعاء. اگر بگوید من مکره بودم تاکیدش میکنم، یعنی تو واقعا که خودت نمیخواستی بفروش این باغ رو، یه اشاره میکردی خدم و حشم این بنده خدا رو پدرش رو در میآورد. به خلاف الاول اذا اعتذر بکراهت الخروج عن ذلك المنزل، منزل یا هر چیز دیگه، اما اون نفر اولی اگر بگه که آه من نمیخواستم از اونجا بیام بیرون، خب از اون میپذیرم، میگن آقا کراهت داشت دیگه، ایشون از روی کراهت فروخت، میپذیرم. حالا فرض فی ذلک المثال اکراه و علی محرم لم یعذر فی به مجرد کراهت الخروج عن ذلک المنزل، اما اگر بیاید تهدید به شرب خمر شده بوده، بهش بگن چرا شرب خمر کردی، بگه آها من دلم نمیومد اون حالت مطالعه، اون حالت ذکر این به هم بخوره، بخاطر اینکه اون حس مطالعه هم به هم نخوره شرب خمر کردم که بنده خدا بره شرش از سرم کم بشه. خب اگه اینو بگه ازش نمیپذیرم. خب سوال میشه که آقا جناب شیخ این تفسیر بین احکام تکلیفی احکام وضعی رو از کجا آوردی؟ شیخ میگه خب تعجب نکنید، ما اینجا حتما ناچاریم این مقدار تو مسئله اکراه تصرف بکنیم. خود معصوم علیه السلام تو روایت ابن سنان بین جبر و اکراه حضرت تفاوت گذاشتن. تفاوتی که حضرت گذاشتن همون تصرف در معنای اکراه دیگه، وگرنه اگر معنای اکراه رو بخوایم به حقیقت عرفی اکراه با بگذاریم، شیخ اشعری حرفای قبلی رو خراب میکنه. اگر به خود عرف بگذاریم، بله تو اکراه چیزی که میفهمه مسئله وادار کردن میفهمه، وادار کردن و عرف از لفظ اکراه میفهمه. اما خب از همه روایت ابن سنان معلوم میشه که نه، وادار کردن کار سلطانه که بهش میگیم جبر، اکراه بیکار همسره اون وادار کردن توش نیست. خانم آدم که آدم رو وادار نمی کنه به یک کاری. خب آدم یه جوری برای توی شرایطی قرار میگیره، میخواد خلاص کنه خودشو، میگه باش هرچی شما بگی. خب مثلا میگه که حبوتو طلاق دادم، حبوتو طلاق دادم، میگه این دست از سرش برداره کچلش نکن. خب حضرت میفهمد اینا اکراه. پس خود حضرت اومدن چیکار کردن؟ در معنای اکراهی تصرفی کردن. اون برداشت عرفی که از اکراه وجود داشت که اکراه یعنی که شخص در شرایطی باشه که ناخوشایند بشه و ناچار بشه مضطر بشه، اون برچیده میشه با این روایت. فل اکراه المعتبر فی تسویق المحظورات، اون اکراهی که با اون حرام حلال میشه، اول اکراه به معنی الجبر المذکور فی روایت که طرف ناچار باشه، و رفع اثر المعاملات هو الاکراه الذی ذکر فیها، اون هم که اثر محرمات هم داره، همون اکراهی که تمی روایت داره که همسر آدم آدمو بادار میکنه، قد یکون من الاب و الولد و المقام و المعیار فی عدم طیب نفس فیها، معیار داره اینه که طرف طیب نفس نداره، دلش نمیخواد، خوشش نمیاد، به خودش باشه این کارو نمیکنه. لذ ضرورت و الالجا، مراد از اکراه تو روایت مسلمان ضرورت الالجا نیست، و این کانه هو المتبادر من لفظ الاکراه، اگرچه اون چیزی که از لفظ اکراه تبادر داره همینه، یعنی کلمه اکراه به کار برن میگن اکراه زیدان امران، یعنی که زید امرو واداشت، اون واداری ازش فهمیده میشه. ولذا یحمل الاکراه فی حدیث رفع علی، لذا ما در حدیث رفع هم اکراه به خود همین معنا میگیریم، چون ضرورتی نداره که اونجا اکراه به یک معنای دیگه بگیریم، قرینه ای نداریم، اکراه به همون معنایی میگیریم که ازش متبادره و ازش فهمیده میشه. خب دیگه اگر اینطوره شما تو حدیث رفع هم قرینه دارید، حدیث رفع چه قرینه ای هست؟ دیگه اگر اکراه به معنای متبادر یعنی ضرورت و الجا بگیرید، خب اونجا کلمه اضطرار که تو روایت داریم اون تکراری میشه. طب حضرت 9 تا عامل مستقل فرمودن، ما لا یعلمون یکیشه، نسیان یکیشه، ما اخطأ یکیشه، همینا یکی هستن مستقلن، تیاره یکیشه، یکی از اینها هم اضطراره، یکشم اکراهه. خب اکراه و اضطرار باید دو تا باشن، با هم دیگه تفاوت داشته باشن. اونجا هم شما به قرینه اضطرار بیایید و کلمه اکراه را هم بکنید بر معنی که تو روایت ابن سنان کردی. مثلا شیخ مفهمد نه، اونجا ما اکراه به همون معنای حقیقی خودش، اون چیزی که تبادر داره به همون هم میکنیم، اضطرار رو میایم توضیح میدیم به قرینه اکراه، یا میگوییم که مراد از اضطرار یک سری از افرادی است که با اکراه تفاوت دارن و این جنب مقبولی هم هست. اکراه میشه جای یک آدم رو وادار کردن، اضطرار اهم از اونه، گاهی اوقات آدم رو کسی نیمده وادار بکنه به یک کاری، شرایطی آدم رو وادار کرده به کاری، اونجا اکراه نیست ولی اضطرار هست. کلمه اضطرار هر جایی که آدم ناچار باشه، گاهی اوقات دیگران آدم رو ناچار میکنن یک کاری رو بکنه، این میشه اکراه. اما خب اضطرار که اندام عطف آن برخواسته، یعنی اگر اول اکراه رو بگیم بعد اضطرار رو بگیم، اضطرار یک معنای گستره داره، لذا میگوییم مراد جدی اتفاقا اون موارد ماده افتراق، مراد از اضطرار ماده افتراقشه. به چه شکلی؟ این عطف آن برخواست تو وهله اول بودا، وهله اول اضطرار عامه، اکراه خواست. اما خب به قرینه این که میخواییم این رو اصلا متباین بکنیم، میگوییم مراد از اضطرار ماده افتراقشه. ماده افتراق اضطرار چیه؟ جایی که آدم به خاطر تشنگی، گرسنگی و مانند این ناچار بشه به کاری. و یکون الفرق بینه و بین الاضطرار المعطوف علیه فی ذلک الحدیث، اضطراری که عطف شده بر اکراه، اول اکراه اومده بعد اضطرار اومده، فرقش تو چیه؟ اینه که اختصاص الاضطرار، بگیم مراد جدی از اضطرار ماده افتراقشه، بالحاصل لا من فعل الغیب، اون واداشته شدنی که یک کسی نیست که او رو وابداره. مثلا جو، کسی از شدت گرسنگی ناچار میشه به اکل میته، حدیث رفت بگه اشکال نداره، رفعن امتی مضطر و الی، یعنی اینکه به هر حال از شدت گرسنگی بیاد. خب اینجا اکراه نمیگن ولی اضطراره، خب حدیث رفع هم جاریه. ولی عطش، کسی از شدت عطش ناچار بشه به شرب دم، خب این همین. ولی مرض، کسی بیماره، درمان مرضش عظم که متوقف است به اینکه گوشت یک حیوانی رو بخوره. حالا من شنیدم، نمیدونم چه اندازه درست باشه، یه بند خدایی میگفتن که مشکلی داشت، میگفتن باید یه قسمتی از بدن خرگوش رو بخوره، تنها راه درمانش همین. خب این میشه اضطراب، حالا اگر مثالش درست باشه. لیکن ندائی علی اعتبار ما ذکرنا فی المعاملات، فهمت خب الان شما چی شد که اکراه رو در معاملات به این معنا گرفتی؟ فهمت خب من از ادله شروع میکنم دیگه، ما که با حدیث رفع نخواستیم جلو بیایم، حدیث رفع اون بالای شاهد آوردیم که به حدیث رفع هم تمسک شده برای بطلان تصرفات انشائی مکره، یه شاهدی بالا آوردیم. اما ادله رو اگر بررسی کنیم مجموعه میفهمیم که مراد شارع در معاملات اثر وضعی معاملات از اکراه چیه، مراد اینه که طیب نفس نباشه، این از ادله میشه فهمیم. چطور؟ فهمت که لاکن ندائی علی اعتبار ما ذکرنا فی المعاملات، این که تیب نفس ملاکه، و اگر طیب نفس نباشه معامله درست نیست، حتی اگر بشه تفسی کرد. هو ان العبره فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس حيث استدل على ذلك بقوله تعالى. یک، تجارتا عن تراز، ما به تجارتا عن تراز نیاز داریم. خب کسی که در یک مکانی حال کرده مطالعه بکنه، یه بند خدایی هم داره واردارش میکنه، تهدیدش میکنه به فروش اموالش، اون میآید و به خاطر اینکه شر اینو کم کنه میگوید فروختم، نمیره بیرون از اون مکان، نمیکنه بره خادماشو پیدا کنه شر اینو کم کنن، تا همون مکان نیش نمیگه فروختم. این الان تجارتان انتراز رضایت داره به این معامله؟ خب فرض ما اینه که نداره دیگه، فرض ما اینه که رضایت به این معامله نداره، پس تجارتان انتراز نیست. یه روایت که میفرماید لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، این بنده خدا طیب نفس نداره، ایشون به خاطر اینکه از این مکان کنده نشه گفت به تو، به خاطر همین گفت به تو، وگرنه طیب نفس نداره به تو گفتم، پس درست نیست. و عموم اعتبار ارادت فی صحت طلاق، روایاتی که گفتن طلاق برای کسی که اراده طلاق داشته باشه، اون که روایت داریم و بینید بخواد طلاق رو. خب ما گفتیم طلاق خصوصیت نداره، از حکم طلاق به سایر عقود و ایقاعات هم منتقل شدیم. آقا پس بی لمن اراد البی، نکاح لمن اراد النکاح، عتق لمن اراد العتق، طرف باید بخواد. خب ما نهنفی نمیخواد بفروشه، ولی به خاطر اینکه از این مکان کنده نشه این لفظ رو میگه فروختم، میگه فروختم ولی نمیخواد کنده بشه، ولی واقعا نمیخواد بفروشه، نمیخواد بفروشه، نمیخواد از اینجا کنده بشه. این الان دارد میگوید که فروختم بخواد اینکه از اینجا کنده نشه و شعار مقدس قبول نمیکنه بیعش رو، باطله. و خصوص ما ورد فی فساد طلاق من طلق للمدارات مع ایاله، و روایت هم داریم اگر کسی به خاطر اینکه با همسرش مدارات بکنه، هوو رو، هووی همسرش رو طلاق میده، فرمودن این طلاق باطل. اینم باز میدونیم طلاق خصوصیت نداره، در همه عقود و ایقاعات همینطوره. از کسانی که چنین شرایطی قرار میگیرن و واقعا طیب نفس ندارن به این طلاق دادن، طیب نفس ندارن به این فروختن، طلاقشون، بیعشون باطل، چون طیب نفس ندارن. اون کلمه عموم و خصوص یه طور داریم، عموم چیه، خصوص چیه؟ منظور از عموم اینه که شما اگر گفتید اراده خواستن لازمه، علاوه بر کسی که مکره هست و طیب نفس نداره مثل ما نحنفی، یه افراد دیگه ای هم خارج میشن، مثل ساهی، چون ساهی هم اراده نداره، مثل نائم، چون او هم اراده نداره نمیخواد، مثل کسی که غلط به زبونش جاری میشه او هم نمیخواد این معنا رو. اینها هیچ کدومشون اراده طلاق یا حالا غیر طلاق رو علاقا خصوصیت میکنیم ندارن. یکی از چیزهایی که یکی از کسانی که اراده ندارن مکره، که دیو نفس نداره، فقط به خاطر اینکه از این مکان کنده نشه، از طرفی هم چشمش کور نشه، دارد میگوید فروختم یا طلاق دادم. لذا این یکی از افراد کسی که اراده نداره، مرید نیست، میشه عموم. اما روایت بعدی دیگه خصوص ما برد برای کسی که مکره، فقط در مورد مکره جاری وارد شده، مکرهیه که همسرش او رو اکراه کرده، مکره خانومشه، مکره ایشون، فقط در مورد مکره این طلاق. حالا باز علاقه خصوصیت میکنیم، به بیع و سایر عقود و ایقاعات هم توسعه میدیم، اما فقط در مورد مکره. خب این کلمه عموم و خصوص بین انسان. فقط تلخص مما ذکرنا ان الاکراه الرافع لاثر الحکم التکلیفی اخص من الرافع لاثر الحکم الوضعی. اکراهی که حکم تکلیف رو برمیدارین محدودتره، یعنی اینجا علاوه بر اینکه طرف نمیخواد و علاقه ای نداره، علاوه بر اینکه علاقه ندارد ناچار هم هست، اما در اثر حکم وضعی لازم نیست ناچار باشه، همین که نمیخواد و علاقه نداره برای فساد کافیه و اثر حکم وضعی صحت رفع میشه، یعنی فاسده.